به قدر انا انزلناه فی لیلة القدر یه بارم تفصیل شب قدر هر سال دوباره تکرار میشه، هر سال دوباره امضا میکنن، حضرت نخواد امضا نمیکنن، لذا شب قدر آخر حضرت دیگه امضا نمیکنن، دستگاه شیطانو جمع میشه وسطش، کاری نداره که. به قولی آقایی تعبیر قشنگی میکرد، گفت ما میریم مکه، ما اون به اصطلاح نمادها رو رجم میکنیم، درسته؟ عقبه ها رو رجم، ولی حضرت که اون نمادها رو سعی نمیزنن که، بلاکه شیطان رو زنجیر بسته میارن حضرت رو رجم میکنن. دستگاه شیطان از دستگاه امیرالمومنین بیرون نیست، دستگاه بنی امیه بیرون از تقدیر امیرالمومنین نیست. زمان تلقی مینه، خدا میتونه بگه پیغمبر ما به اونا امکانات میدیم، هر چی امکانات، هزار ماه بیشتر شب قدر رو به شما دادیم که همه مقدرات تو تقدیر میشه. از جمله مقدرات چیه؟ از جمله مقدرات اینه که تو شب قدر معلوم میشه که دستگاه شیطان امسال چقدر پیش بره، چقدر محدود بشه، به امضای خود شماست. پس به یه معنا شب قدر به شما دادیم، یعنی به اونا امکانات دادیم، ولی به شما ائمه رو دادیم و کتاب رو، و این هر دو در ظرف حضرت زهرا نازل شده. یکی هم به شما شب قدر دادیم، یعنی همه تقدیر و حدودی که تو عالم هست، حتی امکانات و قبض و بست دستگاه شیطان تو شب قدره، اختیارش دست شما، چه راحتی دارید؟ درسته فرصت میدیم اونا بر منبر شما بالا برن، اما اختیارش دست شماست، شما میتونید تعطیلش کنید، میتونید کم و زیاد کنید بر اساس حکمت، و حضرت هم همینطوره، اینو تا یه جایی جلو میبرن یه جایی جمعش میکنن دیگه. ظهور معناش همینه، خدای متعال به وجود مقدس امام زمان اجازه میده دیگه اون سال دستگاه شیطانو جمع میکنن، دستگاه مستکبرونو جمع میکنن تو عالم، تمام میشه، ختم میشه. پس پیغمبر ما شما چه ناراحتی دارید؟ ما به اونا فرصت دادیم، به شما امام زمانو دادیم، به شما شب قدر رو دادیم، مقدرات عالم در دست شماست، در دست ائمه بعد از شماست. این طرح ما کتاب الهی که در شب قدر نازل شده، که کتاب الهی طرح امتسازی نبی اکرم است، طرح امامت ائمه است، ما این کتاب رو به شما دادیم، این برنامه رو به شما دادیم، طبق این برنامه کار عالم جلو میره. یه جایی هم به شیاطین تو این طرحمون دادیم، اونم در دست، در اختیار شماست، قبض و بستش کم و زیادش با شماست. حالا من عرضم رو جمع کنم، این شب قدر به این وسعت حضرت زهرا سلام الله علیها هستن. یه آدم خودش میدونه، من عرف فاطمه حق معرفتها فقط ادرک لیلت القدر. یه جمله آخر و قناعت بکنید، حضرت زهرا دسترسی به خودشون تقریبا ناممکن، ولی یک راههایی برای معرفت حضرت هست، یکیش وجود مقدس حضرت معصومه سلام الله علیها است، که حالا در باب ایشون تعابیری شده، اونا رو من نمیخوام عرض کنم، ولی این که حرم ایشون حرم همه اهل بیت است در این شکی نیست، در این که ایشون شعبه ای از شفاعت و هدایت همه ائمه درشون هست در این شکی نیست، در این که جلالت فوق‌العاده‌ای دارن شکی نیست، این زیارتنامه ایشونه دیگه. حالا ببینید چه خواسته هایی تو حرم ایشون هست. امام صادق فرمود تدخل شیعتی، همه شیعیان من منزلتی از بهشتشون با دستگیری این بیوی بزرگواره حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، و راه رسیدن به حریم اهل بیت اینجاست، فرمود حرم ما قومه، این بزعه من اونجا دفن میشه، دارن آدرس میدن، میخوای به حرم راه ما راه پیدا کنی، حضرت معصومه، حریم ائمه با حضرت معصومه راه بهش پیدا میشه. اینم عرض کنم به پدر بزرگوار مرحومت الله عظما مرعشی، که میدونید ایشون خیلی زحمت کشیده بودن قبر حضرت صدیقه طاهر سلام الله علیه رو بهشون نشون بدن، فرموده بودن این شدنی نیست، این تا ظهور نمیشه، باید مخفی باشه این قبر، ولی اگر خواستید جدتون رو زیارت کنید حضرت زهرا سلام الله علیها رو، برید در قم فاطمه معصومه سلام الله علیها رو زیارت کنید، که حضرت زهرا جلالت خودشونو به ایشون دادن. حالا شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، وقت آدم شگفت زده میشه که سحرها این حرم باز امثال بنده میخوابیم، طیب الله انفاسکم داره همین دیگه. خدا انشاءالله به همه ما توفیق بده که راه پیدا کنیم به ساحت مقدس حضرت زهرا سلام الله علیها. این صلوات محصوله حضرت زهرا هم هدیه میکنیم به حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. اللهم صل علی الصدیقة فاطمة الزکیه حبیبة حبیبک و نبیک و ام احبائک و اصفیائک التي انتجبتها و فضلتها و اخترتها علی نساء العالمین اللهم کن طالب لها ممن ظلمها و استخف بحقها و کن الثائر اللهم بدم اولادها. اللهم و کما جعلتها ام ائمه الهدى و حلیلت صاحب اللواء و الكریمت عند الملأ الاعلى فصل علیها و على امها صلاتا تکرم بها وجه ابیها محمد صلى الله عليه وآله و تغر بها اعین ذریتها و ابلغهم عنی فی هذه الساعه افضل التحیت و السلام.
سلام ای کوثر و یاسین و توهی، سلام ای ذره ای پیش تو خوشی، سلام ای کوثر و یاسین و توهی، سلام ای ذره ای پیش تو خوشی.
سلام
ای مظهر تطهیر و پاکی،
سلام
ای گوهر دنیای خاکی، سلام ای گوهر دنیای خاکی،
سلام ای زهره رخشنده زهرا،
سلام ای زهره رخشنده زهرا،
سلام ای شمع افروزنده زهرا،
سلام ای شمع افروزنده زهرا، سلام ای زهره رخشنده زهرا، سلام ای شمع افروزنده زهرا، سلام ای آیه قرآن سنایا، تمام آفرینش خاک پایا، سلام ای آیه قرآن سنایا، تمام آفرینش خاک پایا، سلام علی طهر بنت الهدى، سلام علی نور اهل الحرم، سلام علی زوجها المرتضى في زبر النزال واهل الكرم، هنيئا لها من فعال جميل، نوال غزير لها في النعم، فخير البرايا أبوها الرسول يشق كبدر السماء في الظلم، يشق كبدر السماء في الظلم يا زهراء.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. آنچه شنیدید برنامه بر بال سخن بود که توسط حجت الاسلام و المسلمین میر باقری بیان شد. تکرار این برنامه ساعت 13 امروز تقدیم شما عزیزان خواهد شد.
قلبم و با زینت نام حیدر هدیه می کنم برای روز مادر، هدیه می کنم برای روز مادر.
شنونده های عزیز سلام.
سلام،
نظرتون چیه که امسال به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها یک کاری انجام بدیم که دل مادر سادات هم شاد بشه؟
شما هم موافقین؟
پس همه با هم یا علی بگیم.
یا مولا با مصطفی شده هم صدا یا زهرا.
خب حالا پیشنهادت چیه؟ بچه های حضرت زهرا، امسال بیاییم به عشق مادرمون و روز ولادتشون یک کاری بکنیم تا دیگران هم تو این شادی سهیم بشن و لذت این روز فرخنده بیش از پیش چشیده بشن.
بعضیامون میتونیم کوچه رو چراغونی کنیم،
بعضیامون میتونیم مهمونیمون رو بذاریم برای شب و روز ولادت.
اصلا اگه قرار هدیه‌ای به بچه هامون بدیم بذاریم برای این روز.
شیرینی و نقل و گل و خیلی چیزهای دیگه هم میتونیم پخش کنیم، یا اصلا یه ایسکو صلواتی کوچیک جلوی خونمون یا محل کارمون بزنیم.
اگر شما هم موافقین امسال جشن ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها رو پر رونق‌تر از همیشه برگزار کنین، عبارت یا زهرا رو به 30552 ارسال کنین و بگین که تصمیم دارین چیکار کنین.
راستی به قید قرعه به 18 نفر از شما عزیزان هدیه از طرف رادیو معارف تقدیم خواهد شد. پس قرار ما شب ولادت حضرت زهرا ویژه برنامه مادرانه از رادیو معارف یا زهرا.
با اعلام ساعت 2:10 بامداد دعوت میکنم شنونده برنامه اندیشه آفتاب باشید با موضوع اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه که توسط حجت الاسلام صاحبی بیان خواهد شد.
هرچه گویم عشق را شرح و بیان، چون به عشقایم خجل باشم از آن. بسیاری از ابعاد شخصیت امام بزرگوار ما همچنان ناشناخته است.
اندیشه آفتاب.
یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله، یا روح الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدای سبحان را سپاسگزاریم که باز فرصتی برای ما فراهم آورد که با مجموعه اندیشه آفتاب در خدمت شما باشیم. تبیین اندیشه های اخلاقی، کلامی، فلسفی و عرفانی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه محور بحث برنامه اندیشه آفتابه و با کارشناسی حجت الاسلام جناب استاد محمد باقر صاحبی از پژوهشگران، محققان و اساتید حوزه علمی قم در حوزه علوم عقلی، اخلاقی و عرفانی که تا کنون مباحثی رو با کارشناسی ایشون در تبیین اندیشه حضرت امام تقدیمتون کردیم. در برنامه امروز هم جناب استاد صاحبی قبول زحمت کردن در استودیو برنامه حضور دارن که در آغاز برنامه خدمت ایشون سلام عرض می‌کنم.
به نام خدا، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان محترم و با سلام به جناب آقای رجوی در خدمتم.
خیلی ممنون جناب استاد صاحبی از اینکه حضور در برنامه پیدا کردید و در واقع در تبیین اندیشه های حضرت امام کار اصلی رو حضرت عالی به جهت مقالات و تحقیق ها و آثاری که در این زمینه دارید انجام میدید. ما در حوزه بحث‌های اخلاقی بحث‌های حضرت امام رو اشاره کردیم، ورود به بحث‌های کلامی داشتیم، در بحث‌های کلامی هم رسیدیم به بحث معادشناسی. در حوزه مباحث معادشناسی خب بحث‌های بسیار جدی و اساسی حضرت امام دارن. کمتر متفکرین اسلامی در حوزه بحث‌های معادشناسی به تحلیل می‌پردازن، اگرچه خب نصوص دینی ما فراوان در باب معاد و مسائل ناظر به معاد بحث میکنن، و تحلیل مسائل ناظر به معاد با نگاه های دقی، عمیق و حکمی و عرفانی بحثیست که در آراء اندیشه حضرت امام موج میزنه و بحثای بسیار خوبی در این زمینه داره و حضرت امام در این زمین در واقع قد علم کرده و با متفکرین برجسته‌ای همچون ملا صدرا، ابن عربی، مرحوم حاجی سبزواری همراه و در برخی از جاها هم منتقد جدی و بحث‌های ابدایی و ابتکاری رو مطرح میکنه. در حوزه بحث‌های معادشناسی بعد از اینکه مباحث مقدماتی اشاره شد، ورود به برزخ و عالم برزخ پیدا کردیم، از مواقف قیامت یاد کردیم، بحث نفخ صور، بحث حشر و بحثی که در چند برنامه اخیر اشاره کردیم بعد از اشاره به نامه اعمال، مسئله بهشت و جهنم. در بحث بهشت و جهنم حضرت امام دیدگاه خاصی رو اشاره میکنن، تقسیم بندی سگانه‌ای که در باب بهشت افعالی و صفاتی و ذاتی اشاره میکنن، و نهایتا بحثی که در باب جهنم اشاره کردیم و عذاب اخروی و مسئله بسیار جدی و اساسی به نام خلود در جهنم. و بحث بسیار جدی رو خلود در جهنم در آراء متفکرین اسلامی داره، اگرچه اصل مسئله چون صراحت آیات قرآنه بحث امر قطعی و مسلم شرعی است، اما در باب تحلیل و تفسیر بحث خلود اختلاف نظرهایی وجود داشت، اختلاف نظری که حضرت امام با جناب ابن عربی در این زمینه داشتن و ادله‌ای که حضرت امام در باب خلود اشاره میکنن و تبیین نصوص دینی رو میپذیرن و تفسیر بسیار دقیق و عمیقی در باب خلود اشاره میکنن. خب جناب استاد، این بحثی بود که در برنامه قبل اشاره کردیم، ببینیم در برنامه امروز از ادامه مباحث معادشناسی به چه بحثی میخواهید اشاره کنید.
بله، آخرین بحث از لحاظ کلامی از نگاه امام خمینی بحث شفاعته که در آیات و روایات مختلفی از وجود شفاعت در قیامت خبر داده شده که این شفاعت توسط خداوند یا انسانهای کامل مثل پیامبران، مثل امامان، مثل اولیاء الهی صورت میگیره. اعتقاد به شفاعت پیامبر و ائمه علیهم السلام در نزد شیعه سبب شده که انتقادها و شبهات مختلفی مطرح بشه و شفاعت رو منشأ گناهان تلقی کنن. برای روشن شدن این مطلب ما ابتدا باید بپردازیم به حقیقت شفاعت، کاری که امام همیشه در روند کار خودش در مباحث کلامی و حتی فلسفی انجام میده که حقیقت مطلب رو اول مشخص میشه. تا حقیقت مطلب روشن نشه مشخص نمیشه که شفاعت
به چه معنی
به چه معناست و چه کسانی مورد شفاعت قرار میگیرن و چه کسانی مورد شفاعت قرار نمیگیرن. حقیقت شفاعت دیدگاه اندیشمندان اسلامی بالاخص آقایون متکلمین مختلفه. بعضیا شفاعت رو از باب حکومت و غلبه دادن، یعنی گناهکار رو از حکم عقاب خارج میکنه و مشمول حکم دیگری میکنه. بعضیا شفاعت رو صورت و مظهر هدایت خدا میدونن. بعضیا شفاعت رو مغفرت گناه به واسطه مقربان الهی میدونن. امام اعلی الله مقامه الشریف ماهیت شفاعت رو تغییر و تحول در نفس مشفوع میدونه. امام درباره حقیقت شفاعت یک نکته جدیدی نشون میده که ما در آثار متکلمین و حکما نمیبینیم. ایشون حقیقت شفاعت رو همون ملحق شدن نور ولایت الهی به نور بنده مؤمن میدونه و تا زمانی که انسان از خودش نوری نداشته باشه به نور ولایت ملحق نمیشه و شفاعت شامل او نمیشه. امام شفاعت شافعان رو در این عالم ظهور هدایتشون میدونه که در آخرت به صورت شفاعت ظهور پیدا میکنه،
بروز پیدا میکنه.
و هرقدر از انسان و فرد از هدایت پیامبر و ائمه بیشتر استفاده کرده باشه به همون میزان از شفاعت اونا در آخرت بهره میبره. به اعتقاد امام خمینی یکی از مقدمات رسیدن به شفاعت محبت اولیاء الهیه که سبب نزدیکی و قرب به اونهاست و این خودش موجب خارج شدن از ظلمت‌های جهل و رسیدن به نور و هدایته. به خاطر که شفاعت شافعان بدون تناسب و نزدیکی باطنی صورت نمیگیره، بلکه در آخرت به صورت شفاعت باید ظهور پیدا کنه و اینجا هم نیاز به تناسبه. لذا به اعتقاد امام پیامبر و معصومین که مقربان درگاه الهی هستن اینا محرم اسرار غیبن که توسل و شفاعت اونا موجب هدایت و رفع شیطان میشه و سبب میشه که انسان سالک از ظلمت خارج بشه و با شفاعت اونا حتی عبادتها و مناسکمون هم ترمیم بشه.
بله.
حالا به اعتقاد امام شفاعت مدیون ملکات و کمالات انسانه، لذا شفاعت به اعتقاد امام امری اعتباری نیست. در واقع ذات شخص مشفوع با عمل شفاعت که همون ظهور ملکات حسنه باشه رو به تحول و از حالت قبلیش کامل تر میشه و به دلیل تغییر موضوع عذاب ازش برداشت. تا دیروز موضوعش چی بود؟ حیات ظلمانی بود. الان چون این ملکات حسنه رو برای خودش ایجاد کرده در همین دنیا و کمالاتی برای خودش کسب کرده، از این موضوع خارج میشه، متحول میشه، میره به یه موضوعی که مشمول شفاعت میشه. به خلاف قول اعتباری بودن شفاعت که در این صورت دیگه در ذات شفیع ما تغییر و تحولی نمیبینیم. لذا امام نظر کسانی که شفاعت و عقوبت رو امری اعتباری میدونن نقد میکنه، معتقده که عقوبت از امور حقیقی هن و از لوازم ذات و ملکات نفس انسانه و این ملکات در آخرت تجسم پیدا میکنن و به صورت آتش یا بهش یا هرچی در میان. امری رو ما الان ذاتی داره حساب میکنیم، نمیتونیم این امر ذاتی رو اعتباری تصور کنیم. لذا طبق بیان امام شفاعت مثل امور اعتباری نیست که شخص به مجرد طلب عفو و بخشش بخشیده بشه و خلاصه شفاعت مشمول میشه، بلکه شفاعت ملحق شدن نور شخص به نور ولایته. وقتی این امر محقق میشه که این همراهی ممکن باشه و گناهکار با موانع و ملکات ظلمانی امکان رو از بین نبره. امام معتقد شفاعت در لغت از ریشه شفع به معنای جفته، یعنی جفت شدن چیزی با توجه به مناسبت و تناسب. خب این زدودن حجاب و برداشتن این گناه سبب میشه که شخص تناسب پیدا کنه با اون شفیع. به اعتقاد امام ذکر و دعا و عبادت در این دنیا، گاهی اوقات حتی عذاب در برزخ و قبر در اون آخرت موجب میشه نور باطن طلوع کنه و مورد شفاعت قرار بگیره. و شفاعت همینطوری نیست. من خیلی مبنای زیبا در مورد شفاعت بحث کرده.
خب شاید حالا اون وجهی که برخی از مخالفین شفاعت مطرح میکنن با تقریرهایی که ناظر به اعتباری دونستن شفاعت باشه زمینه رو برای شبهه زیاد کرده و حالا یه جورایی در واقع اونایی که شبهه میکنن حق رو به خودشون بدن و بگن شفاعتی در کنید. یعنی با این نگاه که دارید ترسیم میکنید، وقتی شفاعت تناسب و تقرب واقعی بین فرد و شافع حاصل کنه، دیگه این تناسب خود به خود شفاعت یه امر حقیقی و تکوینی هم میشه.
بله. اتفاقا امام با این مبنا هم این بحث رو با تناسب و هم با تجسم اعمال گره میده. بعضیا میگه اگه ما تجسم اعمال رو بپذیریم پس شفاعت چی میشه؟ چه ارتباطه؟ امام با این مبانی اون شبهه‌ای که تنافی شفاعت با تجسم اعمال هم مطرح میشه رو امام با همین مبانی برطرف میکنه.
بله.
و عینیت.
خب جناب استاد اگه اجازه بفرمایید، خب ما فرصتی هم از تکمنده محترم بگیریم که انشالله تا لحظات دیگر در خدمت از تعالی و شنوندگان محترم باشیم.
تو آینه ای آتشی آفتابی، شکوفا و شفاف و از خیش رسته،
نگاه مرا برده تا بی نهایت، در آن چشم آینه ای نقش بسته، شکوفا شده از موسم چشمهایت، بهاری که در شاخه هایم نشسته، بهاری که در شاخه هایم نشسته.
بررسی اندیشه های عرفانی اخلاقی امام خمینی رحمت الله علیه در برنامه
اندیشه آفتاب
با کارشناسی استاد باقر صاحبی.
آیادت ای کوه سرم رازی، فریاد حق در سینه ها جاری، صبحی که از پیشانیت گل کرد، اینک سرود سبز بیداری.
شما شنونده برنامه اندیشه آفتاب از گروه فقه و اندیشه رادیو معارف هستید. تبیین دیدگاه حضرت امام در بحث شفاعت به عنوان یکی از امور ناظر به بحث‌های معادشناسی در حوزه بحث‌های کلامی محور بحث برنامه امروز ماست که جناب استاد صاحبی در باب حقیقت شفاعت در بخش اول برنامه امروز اشاره کردن که حضرت امام دیدگاه بسیار ابتکاری و جالبی دارن. برخلاف رویکردهایی که شفاعت رو امر اعتباری میدونه، حضرت امام شفاعت رو کاملا متناسب با ملکات نفسانی و در واقع تکمیل حالات فرد و تغییر حالت میدونن که در واقع با تغییر حالت و موضوع شفاعت هم در اون دنیا برای فرد حاصل میشه. خب ادامه توضیحات جناب استاد بشنویم.
در بحث شفاعت امام چند بحث رو خیلی مورد توجه قرار میده. یکی زمان شفاعت، یکی چگونگی تأثیر شفاعت و یکی هم شرایط و موانع شفاعت.
بله.
در مورد زمان شفاعت امام خمینی معتقده که زمان شفاعت منحصر به روز قیامت نیست. برخی از متکلمین و حکمای شیعی معتقدن که فقط روز قیامت شفاعت اتفاق میفته، ولی امام اعتقاد رو نداره. معتقده که شفاعت در زمانهای مختلف همچون سکرات، مرگ، قبر، قیامت، مواقف یا حتی بعد از اینکه شخص وارد جهنم هم شد و در عذاب موند، اونجا هم بعد از مدتی مورد شفاعت قرار میگیره.
این با برخی از نصوص ما روایاتی رسیده که بحث شفاعت در برزخ رو رد میکنن.
امام اعتقاد نداره، امام میگه تو خود برزخ هم شفاعت هست. ما از خود مرحله قبر، اگر اول برزخ که شروع میشه شفاعت شروع میشه تا بوده به جهنم.
حتی اون بحثای جلسات گذشته که بحث تکامل برزخی رو اشاره میکردیم سازگار دیگه.
بله بله بله. مادر... امام مبناش اینه که تناسب هست دیگه، چون تناسب و الحاق دوتا نور و شفیع و شافع هست، این مبنا خیلی مبنایی که هیچ کس نداره. یعنی این مبنا نه که امام بار اول نداره توی آثار و حکما بیان میکنه و متکلمین که شفاعت از حیث لغوی جفت بودن،
بله،
که نور مؤمن با نور شافع جفت بشه
همراه
از حیث تناسب. اینو ما نمیبینیم در آثار دیگه. با این مبنا امام قشنگ داره همه مطالب رو بازگو میکنه، لذا به راحتی میگه از زمان سکرات شروع میشه تا خود ورود به جهنم با شفاعت جا داره. ولی اکثرا از اون حکمای شیعه و متکلم میگن در روز قیامت شفاعت مشموله و در برزخ راهی نیست، بخاطر کسی معصوم در برزخ نیست، معصوم بالاتر از برزخه.
بله.
و روایت هم داریم که ما نمیتونیم برای شما در روز برزخ کار بکنیم.
از حضرت زهرا ظاهرا یه چنین روایتی داریم که بله، شما برزختون با خودتونه، در قیامت ما شفاعت میکنیم.
بله. این حدیث باید به تعبیر برده بشه از این جهت.
خب ما از اون طرف هم البته خب اینجا اگر ما بگیم معصوم در برزخ نیست، آخه شفاعت فقط منحصر در معصومین هم نیست که، حتی ما در برخی از روایت هم داریم که خود مکانهایی که انسان درش عبادت انجام میدن شفاعت انسان
میکنه. پس به معنای کلی شامل همه متنها میشه. به اعتقاد ما اگر نور فطرت باقی مونده باشه، سختی و فشار قبر، جان کندن روح و کدرت‌های نفسانی که وقتی از فطرت انسان زائل میشه، دیگه فطرت آمادگی تناسب با شافع رو پیدا میکنه و مورد شفاعت قرار میشه. لذا زمانش از ابتدای عالم مثال شروع میشه تا. اما چگونگی تأثیر شفاعت، چگونگی تأثیر شفاعت بر اساس تعاریفی که آقایون و اون حقیقتی که این آقایون متکلمین و حکمای شیعی دادند مورد توجه. حالا برخی معتقدند شفاعت اثری در زدودن آثار و گناه نداره، تنها در پیشرفت و تکامل معنوی فرد اثر میذاره، و ادعای معتقدند که نه، اثر شفاعت سبب سقوط گناه شده میشه. اما امام بر این باوره که شفاعت سبب خروج گناهکار و اشقیا از عذاب و افرادی که الان نور توحید دارن اینا میشه و از شفاعت اولیا برخوردار میشه، و اگر دست اونا از شفاعت اولیا کوتاه بشه، این نور فطرت، نور فطرت توحیدی ظهور میکنه و با نور شافع یا شافع اکبر همراه میشه و سبب لطف عنایت حق تعالی مشمول میشه و مورد شفاعت قرار میگیره. که آخر من یشفع الرحمن الرحیم. اذا امام چگونگی رو از این حیث میدونه. اگر مناسبت بود، خب همه شافعین، حالا مکان، زمان، امام، پیغمبر یا اولیاء الهی
شفاعت میکنه،
به شرطی که نور فطرت باشه. گاهی وقت نور فطرت خیلی ضعیفه، باز هم لطف الهی. اما اگر نور فطرت خاموش شده باشه، تناسب هم برقرار باشه، شفاعت مشمول میشه. حالا با توجه به این بپردازیم به شرایط و موانع شفاعت. ببینید برخی آیات قرآن کریم شفاعت رو منوط به اذن الهی میدونه. روایت هم افزون بر اذن الهی، وجود ایمان، عدالت، داشتن زمینه‌های لازم به شفاعت رو هم بیان کرده. یکی از لوازم شفاعت از دیدگاه امام خمینی رابطه معنوی شفیع و شفاعت شونده است. ببینید ما مثلا به پیامبر و ائمه محبت داریم، علاقه داریم، ولی الان نه نماز میخونم، نه روزه میگیرم، نه شریعت محمدی رو پایبند هستم. خب این رابطه معنوی بین من و امام معصوم، بین من و شریعت برقرار نشده. وقتی رابطه معنوی برقرار نشده، شفاعت مشمول من نمیشه.
این با برخی از روایات ما، مثلا از امام صادق علیه السلام وقتی میگه شفاعت ما شامل اونایی که نماز رو سبک میشونه،
اینا به معنی عاملی که امام میگه، یکی از عوامل موانع شفاعت سبک شمردنه نمازه. لذا نور ایمان و توحید اگر در شخص باشه، خب حالا نور ایمان و توحید چیه؟ همون معرفت، همون معارف الهی، همون شریعته. کسی که استعداد خودش رو به نور معرفت سیراب کرده باشه، اونجا مشمول شفاعت اهل بیت میشه. حالا اگر کسی دستش کوتاه شده باشه از شفاعت شافعین و نور فطرت توحید هم خاموش شده باشه، دیگه این آقا هیچ نصیبی در شفاعت نداره و بلکه مورد غضب الهی واقع شده. امام با